بسم الله الرحمن الرحیم. دایرة المشارق و المغارب ربوبی. دیالکتیک های قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 18. 10. محب و محبوب. محب و محبوب همچون طالب است و مطلوب و فاعل است و مفعول. محب مشرقی است و محبوب هم مغربی، ولی مشرق در مغرب ظهور می کند همانطور که عاشق در معشوق. اهالی شرق طلوع خورشید را در غرب می بینند و اهالی غرب طلوع خورشید را در شرق رؤیت می کنند. این کل سر آشکار دیالکتیک شرق و غرب و دیالکتیک همه ارزش هاست. این است که هیچ کس نمی تواند خودش را ببیند و بشناسد الا واژگونه. ولذا آن که خود را کافر و جاهل و مشرک می‌بیند در حقیقت مؤمن و عالم و مخلص است، و آن که خود را مؤمن و عالم و مخلص می‌پندارد درست به عکس آن است. خود واژگون پندار است، بد است و بدبین، زیرا ظلمت است و کانون ظلم. همانطور که حتی مردمک چشم آدمی همه اشیا را وارونه منعکس می کند و آدمی بر حسب ادراک قلبی آن را بر قاعده درست می یابد. فلذا هیچ کس در خودش ظهور نمی تواند کرد الا به ظلم و دروغ و واژگون سالاری. زیرا خود عدمیت است و به قول علی علیه السلام بزرگترین دروغگوی جهان است. پس آن که خود را عاشق می‌خواند فاسق است و آن که خود را معشوق می‌پندارد مفسوق است. عاشق مشرق عشق و محل طلوع آن است و معشوق هم مغرب عشق است و محل غروب آن. پس هر دو مجاری عشق هستند و تا زمانی که عشق را تسبیح کنند مجاری عشق باقی می‌مانند و نهایتاً می‌توانند این عشق را اشاعه و ترویج نمایند و به طور عام همه را دوست بدارند برای او. هرگز نمیتوان برای خود کسی و چیزی را دوست داشت. این تملک و تصرف است، نه محبت. اگر کسی را به راستی دوست بدارید، خداوند را بسیار شدیدتر دوست می‌دارید. قرآن. پس فقط بر اساس محبت الهی میتوان کسی را دوست داشت. دوست داشتن کسی اگر به معنای دوست داشتن ذات ازلی و جاودانی آن کس باشد دوست داشتن است، و در غیر این صورت نفع پرستی شخصی و استفاده از صفات و خواصی سطحی و گذرای آن کس است که از او می رود و پایدار نیست، و این دوست داشتن عدمیت و فنای آن کس است. پس این دوست داشتن عین دشمنی و عداوت است، مگر اینکه دوست داشتن ذات جاوید آن کس باشد که همان خداوند خالق است. پس دوست داشتن همان خدا دوستی است و بدون خدا دوستی نمیتوان کسی را دوست داشت. پس به راستی باید گفت که اولیای الهی یعنی دوستان خدا اولیای مردم هم هستند، زیرا در هر کسی خداوند را درک می کنند. پس خدای هر کسی را در ذات آن کس دوست می دارند و این دوستی ذات است و جز این محبتی نیست. پس خدا دوستی عین خلق دوستی است و شکر خدا هم جز شکر مخلوق نیست. رسول اکرم صلی الله. و آنکه خود و منیت خود را دوست دارد، عدمیت و ظلمت را دوست می دارد، پس نمی تواند خدا را دوست بدارد و نه خلق را. زیرا ذات جاودانی خود را دوست نمی دارد که همان ضد خود است در خود. پس هر که ضد خود را دوست بدارد، خود و خدا و خلق را به راستی دوست می دارد، زیرا حق خود و حیات و هستی جاوید خود همان ضد خود است. و کسی که مورد محبت خدا باشد و خداوند او را دوست داشته باشد می تواند خود و خدا و خلق را دوست بدارد، و خداوند طبق قولش صابران و مخلصین و مقسطین و متقین را دوست می دارد. متقین یعنی کسانی که ضد خود عمل می کنند. مخلصین یعنی کسانی که از خود پاک و فنا شده اند. صابران کسانی هستند که در قبال امور ضد خود صبور و شاکر هستند که همان بلایا است. پس خداوند انسان ضد خود را دوست می دارد، زیرا خود خداوند هم ضد خودش می باشد که جهان هستی مظهر این ضدیت خدا با خود است و این عشق اوست. پس خداوند عشق را دوست می دارد و گوهره عشق همان ضد خود است و باید دانست که بدترین نوع خودپرستی و شقاوت و ظلم و بیرحمی همان پرستش خودی تحت عنوان خدا در نفس خیشتن است و لذا خداوند فرموده خدا شما را از خودش برحذر داشته است و نیز مکررن می فرماید که بترسید و برحذر باشید از خدا و اطاعت کنید رسولان را، یعنی پرستش هویی خداوند که در اطاعت از رسولان زنده ممکن می شود همان خدا پرستی حقیقی و عاشقانه است و خدا پرستی خودی عین کفر و اشد شقاوت و عداوت است. عامه بشری آن وجوه قابل مصرف و تباه کردنی عالم و آدبیان را دوست می دارند، نه وجه جاودانه و دست نیافتنی جهان را که همان وجه الله است که فقط قابل پرستش و تسبیح است و آن جمال محض است که کمالش از انسان و اوجش از اولیای الهی رخ می نماید. همه چیز نابود است الا جمال پروردگار که صاحب تجلیات و کرامات است. قرآن پرستش و عبودیت مظهر عشق سبوهی و محبت تسبیحی است. عبودیت کارگاه حراست و حفظ ناموس عشق است. پس عامه بشری غریزتاً مشتاق تباهی و عاشق نابودی است الا این که از این عدم پرستی توبه نماید تا اهل محبت گردد و آن توبه از خودیت و منیت است که خود را میزان قرار ندهد. اهل محبت کسی است که ضد خودی را به عنوان امام میزان قرار دهد و این سرآغاز تمرین محبت و جهاد بر علیه شقاوت است. محب همان محبوب است. انسان به درجه‌ای که دوست می‌دارد دوست داشته می‌شود، آن که دوست می‌دارد ذات را دوست می‌دارد. پس ذات را می‌بیند و مخاطب قرار می‌دهد و پاسخ می‌یابد. ذات است که دوست می‌دارد و دوست داشته می‌شود. آن که ذات عالم و آدمیان را در می‌یابد و دوست می‌دارد، به واسطه ذات عالم و آدمیان دوست داشته می‌شود. پس آن که دوست می‌دارد خداست و آن که دوست داشته می‌شود خداست و انسان مجرای این محبت است و به میزانی که این محبت را برای پروردگارش تسبیح می‌کند، محب و محبوب می‌شود و آن که محبت را خودی می‌کند، تباه می‌سازد و از دستش می‌دهد. بشر مدرن از فرط کبر و استکبار و شقاوت و خودپرستی اراده به عاطفه ورزی و دوست داشتن را در خود کشته است و این امر در مردان آشکارتر است. مردان آخر الزمان جملگی خود را محبوب و معشوقه می‌پندارند که مورد پرستش زنان قرار گیرند. ولذا زنان هم لباس مردواری و تعشیق برتن کردند و حاصل کار فقط چاپلوسی و شعر و شاعری و جلوه‌گری و فسق و رابطه یک بار مصرف است تا لحظه ارضای جنسی، یعنی اراده به محبت و دوست داشتن و دوست داشته شدن به پای عورت و پایین تن پرستی قربانی شده است. من در بشر مدرن در تمامیت تن خلاصه و محبوس و نابود شده است و این منشأ انهدام محبت است و نابودی پرستی. امروز حتی کسی دعوی دوستی و محبت هم نمی کند، بلکه فقط ادعای عشق مطلق می کند که معنایی جز سکس آنی ندارد و مکتب اصالت سکس یک بار مصرف است آنچه که موسوم به عشق است. بشر مدرن در تن خود ساقط و هلاک گشته است. تن منی و من تنی همان درک اسفل سافلین است. من نام مستعار عدم است و تن هم تجسم این عدمیت است، مگر اینکه منزه از من شود که در این صورت نوری شده و به نور جهان ملحق می گردد. 11. کفر و شکر. آدمی در قبال هر واقعه و واقعیتی یا به تصدیق و تأیید و تمجید و تشکر از عاملش می پردازد و یا به انکار و تکذیب و اکراه و نفرت و عداوت با آن امر می پردازد. اولی شکر و دومی کفر است و حالت سوم بی تفاوتی است و آن غفلت و نسیان می باشد و این سه وضعیت از ادراک و رابطه انسان با جهان و زندگی است: شاکرانه، کافرانه، غافلانه، که بیانگر سه نوع رابطه و سه نوع درک و ماهیت انسان در جهان و با جهانیان است: وجودی، ضد وجودی، عدمی. عامه بشری به اندازه‌ای که بتواند امری را خودی و منی سازد، آن را تصدیق و تکریم می کند و در غیر این صورت یا در قبالش بی تفاوت است و اگر به آن نیازمند باشد ولی نتواند، تنفیس نماید، با آن به عداوت و انکار می پردازد. و این نوع تصدیق و تکذیب و غفلت هر سه ماهیت تنفیسی و کافرانه دارد. باید دانست که هر انکار و تکذیب و تهمت و اجابتی در قبال هر فرد و اندیشه و واقعی حاصل ناتوانی در تنفیس آن است. یعنی وقتی که انسان نتواند امری را در ظرف ادراک و هوش و حواس و عاطفه اش درآورد و بر آن احاطه کامل یابد و از آن خود سازد، منکرش می شود. یا به صورت اجابت و تکذیب و یا سکوت و انفعال. پس چون این نوعی از تصدیق و تکذیب هر دو کفر است و از خودپرستی، خودپرستی بکام و ناکام. چون این تصدیقی هم پس از مدتی به نسیان و انکار می رود، زیرا در کارگاه ظلمت منیت و خودپرستی تحلیل می رود و معدوم می گردد. زیرا اصلاً من و منیت هر کسی هنری جز نابود کردن محتویات و مملوکات و متصرفات نفسانی خودش ندارد، به خصوص اگر از جانب دیگران باشد. زیرا خود نابودگر غیر خود است و اصلاً هر خودی مخلوق نابودگری غیر در خیش است. پس آیا درک و دریافت و فهم درست و بر حق امور چگونه است که منجر به منی کردن حقایق و واقعیت‌ها نشود؟ آیا شکر حقیقی و حقیقت شکر چگونه ممکن می شود؟ به هر حال هر شکری حاصل فکر و ذکر و درکی است، پس آیا ادراک غیر منی چگونه حاصل می گردد؟ زیرا هر شکر حقیقی همان شکر پروردگار و حمد و ستایش اوست، پس فقط ادراک هویی موجب شکر آدمی شود، نه ادراک منی. و این همان ادراک تسبیحی است که حاصل خرد و حکمت دیالکتیک تسبیحی است، یعنی آن عقلانیت و فهمی از خود که برخواسته از دیالوگ و تعامل با ضد خود است، منجر به درک هویی و شکر او می شود. اصولا انسانی که دارای نفس ناطقه و عقلانیت دیالکتیکی تسبیحی است، دارای من هویی است و در قبال هر امری به درک هویی و بر حق می رسد، به درجه ای از هویت الهی که یافته است. و من هویی سنتز دیالکتیکی تسبیحی حاصل از گفتگو و تعامل بین خود و ضد خود است، یا بین من و تویی که ضد من است. رابطه فرد بشری با عالم و آدمیان با من تویی است که رابطه ای تنفیسی و تصرفی و کافرانه است، یا من اویی است که همان رابطه دیالکتیکی تسبیحی می باشد. و شکر حاصل درک منهویی از جهان است. درک منهویی همان درک حقیقی و هستی بخش و آفریننده است. فهم و ادراکی که آفریننده است مولد شکر است. شکر از واقعی که فهم شده است و شکر از فهمی که از آن واقعه حاصل شده است. شکر احسن الخالقین و حمد رب العالمین. درکی غیر از این چه به تصدیق انجامد و یا تکذیب یا سکوت و انفعال، درکی کافرانه است. زیرا تصدیقش برای من است و تکذیبش هم به خاطر من است و بی تفاوتی هم از جانب من. من نابودگر است، یا از طریق تملک و تصرف و تباه‌سازی و یا انکار و عداوت. من خودی ظلمانی و نابودگر است و شناختش از هر چیزی به تباهی و عبث و نابودی می رود و انکار و کفر. فقط منی که در جریان عمری تعامل و گفتگوی دیالکتیکی با ضد خودش سمت خوی جان را یافته، امکان شناخت وجودی و آفریننده دارد. شناخت تنفیسی کافرانه و نابود کننده است و شناخت هویی شاکرانه و افزونگر و ارتقا دهنده است و می آفریند. از کفر و شکر دو نوع شناخت است. شناخت کافرانه، شناختی از من در قبال تو و به سوی من است. شناخت شاکرانه، شناختی از من در قبال توی ضد من و به سوی اوست که اولی شناخت تنفیسی و دومی شناخت تسبیحی است. کفر و شکر دو نوع گفتگوی آدمی در نفس ناطقش با خودش می باشد. گفتگوی تنفیسی و گفتگوی تسبیحی و کل شناخت و ادراک و اراده و ماهیت آدمی برخواسته از این دو نوع گفتگوست. 12. مذکر و مؤنث. مذکر از ذکر است، پس یاد و یادآور است، ولی آنچه که از یاد متجلی و مجسم و جمالی می شود مؤنث است، و این است که مرد همه یادهای ازلی و قدیمش را در عرصه ظهور و بروزش در مؤنثی می بیند و می یابد، و معنای عشق هم جز این نیست، و این است که اسمای الهی که صفات ازلی وجود پروردگارند در قلمرو به ظهور و تجلیات مؤنث هستند و قابل دوست داشتن و عشق و پرستش. و اصلا جهان هستی موجودات تماما تجلی ذکر و یاد خداوند از اسما و صفات ذاتش می باشد. یعنی جهان ظهور یاد خدا از خود است و ظاهری مؤنث و باطنی مذکر دارد. ولی عجبا که این باطن هم علاوه بر ظهور تأنیسی دارای حضور فیزیکی و مذکرانه است، مثل مرد و زن و یا هر نر و ماده‌ای در جهان طبیعت. ولذا ولایت باطنی هر مؤنثی با یک مذکر است و این است که مثلا یک زن فاقد ولایت مردانه بی بنیاد و بازیچه و سرگردان است و به تصرف بیگانگان انسی و جنی در می آید. پس ذکر باطنی یک زن باید ولی مذکرش باشد، ولی ذکر باطنی یک مرد بایستی پروردگارش باشد به واسطه امامش. و اگر ذکر باطنی مرد زنش باشد، این عین خودپرستی مرد است و کفرش، زیرا زن ظهور باطن مرد است و مرد بایستی از او فاصله بگیرد به لحاظ باطنی، و این عین نزدیک نشدن به شجره ممنوع است. آنان که پیروی از اناس یعنی زن را پیشه کردند بنده شیطان شدند. قرآن. و اگر این تقوا رعایت شود جمال پروردگار در این رابطه شهود می گردد. سوره بقره. و این جمال واحدی انسان و وصال روحانی زن و مرد است و وصالی جز این ممکن نیست. از مذکر و مؤنث به مثابه ذوالجلال و ذوالجلال پروردگارند که اگر در رابطه دیالکتیکی و تسبیحی قرار گیرند ذات وحدانی پروردگار رخ می نماید و این ظهورها از رابطه هیه و خوبه می باشد. خداوند شما را از مذکر و مؤنث آفرید تا او را به یاد آورید. قرآن. 13. خیش و غیر. کسی که خیش است همه را خیش می‌یابد و آن که غیر است همه را غیر می‌بیند. خیشی جز وجود نیست و غیر هم صورت عدم است. از جز خداوند خیشی نیست و آن که بی خداست بی خیش و بی وجود است. و همه را غیر و عدم و نابود کننده می‌یابد و لذا به ظلمات عدم خود پناه می‌جوید و این ظلمات را وجود خود می‌پندارد. ولذا هر موجودی که به سویش می آید به تیر عدم زده می شود، به تیر بخل و حسد و انکار. این ظلمات عدم دخمه ای از دوزخ است تحت فرمان روایی شیطان، و آنقدر در این دخمه به رهبری شیطان هیچ و پوچ و نابود می شود تا طالب وجود گردد و خیشی را بجوید که آن خیش خلیفه و ولی و شفیع الهی است که به سوی دوزخیان می رود و آنان را با دستانش بیرون می کشد و با آنان خیشی می کند. و عجبا که آدمی به میزانی که با غیر و غیرترین غیورها که خدا و ولی خداست خیشی می کند، خیش می شود و وجود می یابد. و این دیالکتیک خیش و غیر است، زیرا آدم عدمی وجود را غیر می یابد. آنچه که ذکر نامیده می شود، چه ذکر الهی و چه ذکر عرفانی، حاصل از معرفت نفس چیزی جز یاد خیش نیست که یادی در قلم رو به دهر و حیات گذشته است و یا یاد ذات ازلی خیش در اثاره. هر غیری در جهان روابط اجتماعی ما، در خانه یا جامعه، به میزانی که خیش می شود ضد ما می شود. و این ضدیت اگر تسبیح شود، این رابطه به سوی هویت الهی عروج می کند و در غیر این صورت، این رابطه به اشد غیریت تا سرحد عداوت می رسد که معدوم کننده می نماید. ولذا امر به تقوا به معنای برحذر بودن از خود و رویکرد و اطاعت از غیب خود یا ضد خود الهی خود در محور دین قرار گرفته است. همچنین برحذر بودن از خود خداوند که فرموده خداوند شما را از خودش برحذر می دارد. یعنی انسان از طریق رویکرد به خود هر چیزی به آن چیز نمی رسد، چه خود خیشتن باشد، چه خود خداوند یا خود همسر و فرزندان و خیشان. از بایستی در به غیر هر چیزی را جستجو کرد تا به آن چیز راه یافت و با آن چیز خیشی کرد. پس از طریق عدمیت خود می توان به وجود خود راه یافت و به میزانی که آدمی به غیر خود و عدم خود در خود می رسد بر آستانه خیش قرار می گیرد و آنکه انسان را به این آستانه می رساند یک غیر خود تا سرحد ضد خود الهی یعنی امامی زنده است. زیرا اولیای الهی خیش خداوند هستند که برای عدمیان غیر و قریب ترین موجود به نظر می آیند که ضد آنهایند. و هرچه که با اولیای الهی تعامل و گفتگو شود بیشتر این غیریت و ضدیت آشکار می شود. و این عین حقیقت دیالکتیکی معنای خیش و غیر است. جنب الله که یکی از صفات اولیای خداست، نزدیکترین مفهوم به خیش خداست که در قرآن مذکور است و کاملترین معنای این خیشیت با خدا همان مفهوم نفس خدا می باشد که فرموده خداوند شما را از نفس خودش برحذر داشته است. و اولیای الهی همان ظهور نفس خدایند که مؤمنان بایستی از آنان برحذر و در تقوا و تقیه باشند و به سوی آنها هوس نکنند، همچون هوس کردن به سوی درخت ممنوعه در بهشت. همانطور که امام صادق علیه السلام می‌فرماید شجره ممنوعه ماییم. می‌دانیم که بزرگترین خطری که شیعیان و مؤمنان را در رابطه با امامان تهدید می‌کند وسوسه امام شدن و دخل و تصرف و تصاحب امامان و خودی کردن و تنفیس نمودن وجود امام برای خود است و اراده شیطانی تقلید کورکورانه از امام جهت جایگزینی. و این عین کفر و بخل و عداوت با امام است که فرمود از ما تقلید نکنید که کافر می شوید. علی علیه السلام. همه مؤمنان و مریدان و شیعیانی که به عداوت و قتال با اولیای الهی رسیدند از این امر حذر نکرده و تقوا و تقیه ننمودند و به مقام امامت طمع کردند و هلاک شدند. حقیقت ازلی ابدی خیش این است که به آدمی و هر عدمی حرام است و آدم حق ندارد دست در دامن خیش آویزد و خیش را منی و تنفیس نماید که این همان نابود سازی خیش است. این سر آفرینش است و عبودیت همان فعل این سر است. یعنی غیر بایستی خیش را پرستش و بیچون و چرا اطاعت کند، نه اینکه خودی و تنفیس کند. این سنت خدا در خلق جهان است که خیش را غیر فرموده است و به غیر امر نموده تا از خیش اطاعت نموده و آن را در تقوای کامل پرستش کند، نه تصاحب. هر که این مرز سری بین عشق تسبیحی و عشق تنفیسی را دریافت، به فرقان حق نائل آمده است و لایق وجود می شود که همان علم قرآنی است. و بدان که دوزخ حاصل تنفیس وجود است و خودی کردن غیر و تملک خیش. خیش بر خود حرام است. هر که خیش را بر خود حلال سازد، حرام می شود و به عدم مبتلا می گردد که دوزخ تنفیس است. جهنم حاصل تنفیس همسر و خانواده است و درک اسفل السافلین که در زیر جهنم است، حاصل تنفیس ایمان و امام و خداوند است. هر که خیش را بر خود حرام کند، محرم و حلال می شود و هر که خیش را بر خود حلال کند، حرام می گردد. و این دیالکتیک خیش و غیر و حلال و حرام است. این کل ذات شریعت و طریقت و حقیقت است که جز سالک مجاهد و دیالکتیسیان اهل تسبیح از درک و تعاملش عاجز است. این عالی ترین لطیفه سر حکمت الهی در آفرینش است که از جانب شرقی جان عاشقان حقیقت طلوع می کند و در آفاق غربی به بار می نشیند. 14. بدن و روح. بدن جهان هستی حاصل نزول، حبوط و سقوط روح آدمی در درک اسفل السافلین است که این از کمال رحمت اوست در حق عدم، زیرا این همان نزول وجود در عدم است. و اما بدن انسان آخرین و کاملترین و اساره این نزول است، پس این تجسم روح است و جمال روح. کالبد عالم و آدم در مسیر و جریان زمان و مکان پدید آمده و در پایان زمان به اوج ظهور رسیده است. به بیان دیگر، بدن ازلی همان مکان و فضای لا متناهی بوده و روح نیز همان زمان سرمدی و جاودانه است که در آخر زمان این دو در وجود آدمی متمرکز و یگانه شده است. یعنی بدن و روح آدمی اساره و بارانداز کل فضا زمان است و لذا کانون جهان هستی گردیده است. که انسان کامل به عنوان کاملترین مظهر تجلی حقیقت یگانه فضا زمان است که کل جهان هستی در این مظهر یگانه ارزیابی و ابقا و تعالی می‌یابد. هر آنچه که در جهان است در وجود امامی آشکار ارزیابی می شود. پس نسبت بدن به روح همان نسبت مکان به زمان است، همانطور که روح در بدن نامرئی است و زمان در مکان سرشته است. پس معنای روح و روان همان دهر و زمان سرمدی است. همانطور که کالبد لامتناهی جهان به مثابه انبساط کالبد انسان است و کالبد انسان به مثابه جهان صغیر می باشد، به قول علی علیه السلام. همانطور که انسان کامل مظهر زمان سرمدی و روح الهی است، همان گونه که محمد مصطفی خود را عین زمان نامیده است و علی علیه السلام را هم پدر خاک و خاکیان خوانده است. یعنی محمد و علی مظاهر کل مکان و زمان هستند، همانطور که مکان ظهور زمان است. علی علیه السلام هم ظهور محمد صلی الله است. پس می توان گفت که مکان و مکانیت و کائنات مظهر زمان و زمانیت است، همانطور که تن مظهر روح است. پس جمال انسان هم جمال روح و دهر و زمان سرمدی است و لذا از کودکی تا جوانی و پیری را به عنوان جمال گذار زمان در مکان به نمایش می گذارد. همانطور که خداوند در کتابش روح را امر خود خوانده است، میتوان زمان را اراده خداوند دانست که در تن آدمی به فعل آمده است و روح نامیده می شود و در روان و نفس ناطقه اش خوانده و فهمیده و دریافت می شود و عین جمالش می گردد هر آن. و آنچه نفس یا خودیت هر کسی نامیده می شود سنتز دیالکتیکی تن و روح یا مکان زمان است که یگانگی این سنبیت است که اگر بر عرفان دیالکتیکی سبوهی تربیت شود مظهر جمال احدی ذات پروردگار است. به هر حال سنبیت موجود در نفس هر کسی داله بر سنبیت تن روح یا مکان زمان است که در کارگاه تسبیح دیالکتیکی به هویت احدی می رسد و تن مظهر کمال روح می شود و عین روح. و نیز مکان بدن محل حضور و ظهور زمان سرمدیت و جاودانگی می شود. همانطور که حضور روح در تن مولد نفس و خودیت بشر است، حضور زمان در فضای لامتناهی مولد این همه موجودات است که آخرین و کاملترینش انسان است. پس انسان مظهر اشد ظهور زمان در مکان است، جمال سرمدیت. و هرچه که این یگانگی کاملتر گردد، این جمال هم عالی‌تر بروز می‌کند و جمال اعلای پروردگار می‌آید. و اما علاوه بر این زمان و روح نزولی که موجب آفرینش قدیم است، در آخر زمان، زمان و روح دیگری بر برخی از بندگان القا می شود که عروجی و رجعی است. روحی که نفس مؤمنان را برای لقای بچه اعلای پروردگار عروج می دهد در زمان رجعی و تعبیری. روح را از امر خود به هر بنده‌ای که بخواهد القا می کند تا لقای پروردگارش را هشدار نماید. قرآن. و چنین روحی در تن موجب برپایی قیامت است در مکان، یعنی آیات و بینات الهی را آشکار می سازد و اسرار نهان جهان را از جان انسان. ولذا در چنین واقعی یک روز هزار سال است و این زمان رجعی و عروجی است که نفس را به مبدع و ازلیت خود تعبیر می کند. و این مصداق روح علا روح است که سرمنشه پیدایش نور علا نور می باشد و موجب هدایت مردمان می گردد به سوی پروردگارشان. زیرا انسان دریافت کننده و حامل چنین روحی به واسطه نفس واحدش کل بشریت را به سوی پروردگار عالم بالا می کشد و باز می گرداند و در این رجعت است که قیامت ها رخ می دهد. زیر و رو شده و روی به پروردگارشان می کند. قرآن. در این رجعت است که بدن صغیر انسان در مکان کبیر جهان توسعه و بست و رشد می یابد و با جهان یگانه می شود و این انسان همان علی کبیر است و همراهیان مؤمنش در این رجعت هم راشدون نامیده می شوند طبق کلام الهی در کتابش. و در این رجعت صنفی ثلاثه پدید می آید: پیشتازان یا سابقون، یاران دست راست یا مؤمنین و یاران دست چپ یا کافران. سوره واقعه. و این کاروان رجعت الالله در آخر الزمان به ساربانی علیین هر عصری که کل بشریت را خواه ناخواه دربر می گیرد که مؤمنین همان یاران دست راست هستند و کافران هم عامه بشری که یاران دست چپ نامیده می شوند و سابقون هم علیین دورانهایند که حاملان روح رجعی عروجی هستند و این کاروان را ساربانی می کنند. همانطور که حاملان و ناشران روح نزولی در بشریت انبیای الهی بودند، حاملان و ناشران روح عروجی در آخر الزمان هم اولیای الهی هستند که البته رسولان محمدی می باشند که دریافت کننده روح علا روح، وحی علا وحی و نور علا نورند و ساربانان عروج الالله در قیامت 50,000 ساله. و در این عروج آنچه که نازل شده بود شرح و بست و کشف شده و حقیقت جهانی واحدیش رخ می نماید که این مکاشفه عرفانی منجر به خلقی جدید و برتر می شود. ذکر یوم الاخرا که عرصه خلق جدید است در قرآن کریم مکررن آمده است. یوم آخر همان آخر زمان و یوم 50,000 ساله می باشد. و در این عروج آخر زمانی است که اسرار تن و روح آدمی به قلمرو شرح و انبساط و مکاشفه و اشراق می آید و سر حقیقت شنوایی و بینایی و بویایی و چشایی و لامسه و همه غرایز حیاتی و احساسات و افکار و باورها عیان می شود و نیز اسرار جمله اعمال آدمی. و در آن روز خواهید دانست که چه می کرده اید. قرآن. و نهایتاً سر جمال هر انسانی در اعلاییت ربوبیش آشکار می شود و انسان را جز جمال اعلای پروردگارش چیزی نیست که از پروردگارش بخواهد که چون دیدارش کند به مقام رضا برسد. سوره لیل. و اما درباره علم روح باید گفت که جز انبیای الهی و اولیای آخر الزمانی که دارای روح وحیانی و روح عروجی هستند، کسی را از روح علمی نیست. و علم روح در نزد این بزرگان نیز از جمله علوم سری است که عامل همه مکاشفات و اشراقات و مشاهدات غیبی است. پس هیچ ربطی به علوم روانشناسی و روانکاوی مدرن ندارد و علم روانتنی را نیز با روح کاری نیست. این علوم جدید فقط با واکنش‌های مادی رفتاری روح در تن سر و کار دارند و آن را بر حسب عقل علیتی تجزیه و تحلیل می‌کنند و نتایج حاصل از آن جز به بیگانه سازی از روح نمی‌انجامد. روح امر و اراده خداوند است و از علمش داده نشده اید الا اندکی. قرآن. علم روح در همان حد اندک هم در نزد عارفان واصل است در این دوران. 15. تشابه و تفاوت. تشابه و تفاوت میان پدیده ها قبل از آن که مربوط به ماهیات خود پدیده های بیرونی باشد برخواسته از دیالکتیک تنفیس یا تسبیح نفس ناطقه بشر است که غایت این تنفیس که به اشد تشبیه می رسد منجر به همزاد پنداری بشر با چیزی می شود و غایت تسبیح هم که به اشد تفاوت می انجامد منجر به حسن و درک بیتایی نفس می گردد. وقتی دو پدیده همزمان در مقابل ما قرار می گیرند و مشغول قیاس بین آن دو می شویم، در هر شباهت و تفاوتی که بین آن دو در می یابیم مشغول تنفیس و تسبیح آن دو در نفس خیش هستیم و هر دو را به خودمان محک می زنیم و دو وجه خود و غیر خود یا ضد خود را به واسطه ی آن دو پدیده به تقابل و گفتگو می کشانیم. به یکی از دو روش تنفیس یا تسبیح. اگر اهل تنفیس باشیم به میزانی که یکی از آن دو چیز را با خود شبیه می‌یابیم تأیید کرده و دیگری را انکار می‌کنیم و بدین گونه جهان بیرون از خود را به دو بخش خودی و غیر خودی و یا ضد خود شقه می‌کنیم. و اگر اهل تسبیح دیالکتیکی باشیم نفس خود را در آینه جهان و جهان را در خود تنزیه و تسبیح نموده و به سوی بیتایی می رویم و در بیتایی جهان حضور پروردگار یکتا را در می یابیم در آینه بیتایی نفس. با هر چیزی که روبرو می شویم و با آن تعامل منطقی نماییم آن را یا خودی و یا ضد خود می یابیم و یا در آن واحد دو وجه خود و ضد خود را در آن چیز واحد درک می کنیم و آن را در نفس خود دو شقه می کنیم و اگر بتوانیم آن پدیده را در بیرون هم شقه می کنیم و این عملکرد تنفیسی و غریزی همه نفوس است مگر اینکه اهل عرفان و تسبیح دیالکتیکی نفس باشیم تا شباهت‌ها را به سوی او تسبیح کنیم و بیتایی جهان را دریابیم و با خوی جهان روبرو شویم. و اما اشد خودیت و ضد خودیت‌ها در قبال یک انسان الهی و عارف واصل در نفوس مردمان رخ می‌دهد تا آنکه اولیای الهی را عین خود می‌یابند و با ایشان احساس همزاد پنداری می‌کنند، تا اینکه امر به اطاعت بیچون و چرا پیش آید که به ناگاه ولی خدا را ضد خود می‌یابند. ولی آنکه در این اطاعت جهاد کند به تدریج به خرد تسبیحی می‌رسد و هویت ولی خدا را در خود درک می‌کند و ولی خدا را مظهر هویت الهی یافته و چه بسا با جمال اعلای پروردگارش دیدار می کند. اولیای الهی شق کننده نفس ناطقه مردمان هستند و موجب بروز اشد ضد خود از خودیتهای نفوس می باشند و این قیامت نفس مردم است که در آخر الزمان به اوجش می رسد. و این است که در این دوران تشابهات و تضادها روزافزون است و به غایت انفجار می رسد که دال بر نور ظهور امام زمان است که بر قلوب می تابد و کفر را آشکار می سازد تا از آن توبه شود. قیامت آن روزی است که نهان انسانها آشکار می شود و سعادتمند کسی است که از آنچه که می بیند به خدا پناه برد و توبه نماید و شقی کسی است که آنچه را که از خود می‌بیند انکار نماید. قرآن کریم. تشابه از تفاوت است و هر دو حاصل تنفیس و کفر بشر است. حق در درک بیتایی احدی پدیده هاست که حاصل تسبیح شعور و شناخت دیالکتیکی است. شباهت ها و آشنایی ها را برای خداوند تسبیح کن تا به بیتایی وحدانی هر امری نائل شوی و به حق وجودش برسی، و چون این تسبیحی عملاً جز در اطاعت بیچون و چرا از امامی حی ممکن نمی شود که مظهر بیتایی حق است. اطاعت از خو است که نفس را منزدائی می کند، یعنی عدم زدائی، و این همان شباهت زدائی است. شباهت ها توهمات کافرانه و منیت ها و عدم سازی است. هرچرا که شبیه خود می کنی نابود می کنی.